بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب رسیدیم به خبر زراره که در چند تا فقره از اون بعد بحث کنیم. نه سر بحثیم دیگه الان قشنگ صفحه 410
بنده
دو الکلام فی هذه الروایه و فی عده جهات. اینجا الجهت الاولا، جهت اولا در رابطه با فقه الحدیث روایت جان، جهت اولا از جهاتی که در این روایت باید بحث کنیم. روایت زراره چند تا جهت داره برای اینکه اثبات بشه برای استصحاب. آره جهت یعنی که چند تا مقطع، چند تا مرحله، چند تا نکته. ببینید الان عرض میکنم. ببینید این جهت اولاشه، جهت ثانیهش صفحه 413. جهت اولای این روایته. خدمت شما عرض بشود که جهت سالش هم پایینه. آره پایینه
سالش.
نه الان عرض میکنم. ببینید روایت زراره چند تا نکته توش داره. اولا که ما استصحاب از کدوم مقطعش در میاریم مهمه. بعد اصلا روایت داره قاعده استصحابو میگه یه چیز دیگر داره میگه، اینا مهمه. مثلا آیا ناظر به قاعده مقتضی مانعه؟ مثلا تو جهت ثانیه نگاه کنید، جهت ثانیه صفحه 413 میگه فی ان روایه هل هی ناظرتون ان الاستصحاب او الا قاعده مقتضی مانعه. شاید صرفتی به استصحاب نداشته باشه این روایت، مربوط به قاعده مقتضی مانعی باشه که چند صفحه قبل گفتیم یه استصحاب داریم، یه قاعده یقین داریم، یه قاعده مقتضی مانع داریم که با هم فرق دارن. تو جهت ثالثه هم میگه که بحث ما در اینه که اینجا استصحاب در شبهات حکمیه، از این روایت میتونیم استصحاب در شبهات به عنوان یک حکم کلی در شبهات حکمی استفاده بکنیم یا نه فقط در شبهات موضوعی است، مخصوصا که موضوع خود روایت شبه موضوعی است. طرف خوابیده، کسی در حکم وضو و نماز که کسی شکی نداره که خوابیده، یه اتفاق واسش افتاده، میخواد ببینه الان به واسطه خلط امور خارجی شک داره یا وضوش باطل شده یا نه. آیا میتونیم تسری بدیم از موضوع خود روایت که واقعا شبه موضوعی است بگیم در شبهات حکمی هم میشه؟ این بحثی هست.
بله
بررسی میکنیم. نهایتش اینه که حتی آقای خویی قبول نداره. آقای خویی میگه که اصلا استصحاب نمیشه در شبهات حکمی جایی کرد. به جهت اینم گفتیم یه بار، کجا گفتیم؟ هم در چند جلسه قبل گفتیم، هم توی دروس تحمیدیه که میخوندیم ترم اول تو بحث کتاب البی، اونجا که رسیدیم به معاتات توی ادله اصالت و لزوم داشتیم از استصحاب نه آره استصحاب از نظری استفاده میکنه. احسن باری کرد. اونجا از استصحاب بخواست استفاده بکنیم برای اثبات خدمت شما بشود که لزوم در معاتات. چند تا استصحاب بود؟ یکی استصحاب کلی بود، استصحاب کلی نوع دوم واسه اون توضیح دادن. یکی هم استصحاب عدم نظری بود. استصحاب عدم نظری تو شبهات حکمی است که آقای صدر، آقای خویی میگه که من چون شبه حکمی رو قبول ندارم که استصحاب درش جاری بشه، عدم نظری هم استصحابش میره کنم کنم این بحث مفصل روی کرد. اگه خواستید بتونی رجوع کنید به اونجا قشنگ توضیح دادم برای تو. پدرم در مورد توضیح بدم ما اصلا استصحاب نخونده بودیم یا عدم نظری چی
شده؟ توضیح دادی
نفهمید. دو جلسه باشه اصول
بودیم.
آره دو جلسه فقط اصول بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینا ایشالا میرسیم دیگه، بحث میکنیم مفصل. آره اشکال آقای خویی اشکال عویسه ایست. آره سخته اشکالش، ولی خب جوابش بود میگن نهاشتر. خب الان قرار تو این روایت چیکار بکنی؟ جان زود بیا داریم شروع میکنم.
اشکال اول جهت الاولا اشکال آقای
نه جهت الاولا اصلا چی ندارم.
این اشکالی که گفتی
این جهت سالس است. جهت سالس است از آخر اومدیم به اول. جهت اولایی که اینجا داریم تو این سه تا جهت قراره در رابطه با این روایت بحث کنیم، این مسئله بحث کنیم که آیا روایت زراره میتواند برای ما بر حجیت استصحاب یاری برساند یا نه، میتونه کاری انجام بده. در سه جهت، در سه نکته بعد در این روایت بحث بکنیم. یک، نکته اول در تو فقه الحدیث این روایته، اصلا آیا این روایت از جهت مفادش میتونه استصحاب رو بفهمونه و در واقع ترکیب هایی که به کار رفته این مفهوم میرسونه یا نه. دو، اینکه جهت ثانیه‌شو که عرض کردیم، ثالثش هم عرض کردیم. در جهت اول یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که روایت رو من بنویسم، روز متن روایت رو بنویسم اونجا که مهمه. فرمود که حتی یستای که نه قبل ما
چون سند روایت
صحیح هست و الا نرمونس فا انهو علا یقین
چند تا نسخه داره بعضیش هست.
این تعبیر تو اون دو تا روایت دیگه هم تکرار شده. دو تا روایت دیگه داریم، اونم روایت زراره است ولی موضوعشون فرق داره. یکیشون در رابطه با نمازه، شک میکنه باید نماز احتیاط بخونه. حالا بحث مفصل اینجا نه، اینجا داره بعدم شده شده؟ خب نکته توی جهت اولا، که الان هستیم، بحثمون تو فقه الحدیث هست. فقه الحدیث رو خوندید دیگه. فقه الحدیث یعنی چی؟ علوم حدیث خوندید دیگه. فقه الحدیث همون تفسیر حدیث تو قرآن تفسیر میکنین، توی حدیث میگن فقه الحدیث السلام. منظور از این حدیث چیست؟ تو جهت اولا میخوام کار کنیم. نکته اول در جهت اولا این مسئله است که امام علیه السلام فرمود لا ینقض الیقین بالشک. سوال، آیا یقین با شک نقض میشود که امام فرمود لا ینقض؟ معنا نداره که اگر شک نتواند یقین رو نقض کنه بعد امام بگه نقضش نکن، باید یه چیزی ممکن باشه
امام
نهیش کنه دیگه. یقین که نه، میگه لا ینقض الیقین به شک، یقین تو با شک از بین نبر. اصلا میتونه شک یقین رو از بین ببره؟ این سوال مهمه. اگر این خراب بشه اصلا مفاد حدیث خراب میشه. اینا دیروز جواب دادیم.
حضرت دیروز گفتیم نه نمیشه. نه مثلا چیزی ایجاد بکنه
نمیشه. اما در مثلا
گفتم مجازیه. میتونه تسامحیه. اونجا نشسته بود. حالا من کیش عرض بکنم. ببینید ما کی میتونیم بگیم که شک، اول فرضش رو تصویر کنیم که کجا ممکنه که شک بتونه یقین رو نقض کنه. چی گفتیم دیروز؟
یه زمانی هست من اینو یقین دارم هست اما تو وجودیت این شک میکنم، اما یه زمانی هست به این یقین دارم تو یه چیزی دیگه شک میکنم.
نه، تو همین تو یه زمان دیگه شک میکنم.
زمانش
باری کرد. پس زمانی شک میتونه یقین رو نقض کنه که زمان شک و یقین شما چی باشه؟
در یه زمان باشه.
نه، زمانی شک شما میتواند یقین شما رو از بین ببرد و با هم مناقضه داشته باشن که چی؟ زمان شک شما، یعنی زمانی که توش شک کردید، همون زمانی باشه که توش یقین دارید. یعنی جمعه یقین در عدالت زید دارم، شنبه شک میکنم که آیا روز جمعه زید عدالت داره یا نه. اینجا با هم نقض میشن. اینجا نقض ممکنه. خب این که میشه مورد قاعده یقین. خب تو استثاء که اینطور نیست.
زنه جدا یقین
چی؟ ما الان یه لحظه ببینید، ما اصلا روایت الان فعلا توش وارد نشدم، دارم چیکار میکنم؟ اصلا میخوام ببینم این سوال جوابش چیست، جواب سوالو بدیم بعد میایم روایت رو تفسیر میکنیم. پله پله با من بیایید، فقط انحرافی نشه جای دیگه هم نرید. شک نه یعنی نقد میکنه دیگه،
زمانش یعنی نقد میکنه، ولی خب وقتی زمانش یک نباشه و قبلش یقین باشه شک از بین میره. درسته،
شک از بین میره، چون اصلا اینا زمانشون متعددن.
شک که خود وجود زید و عدالت که جمهورش هم بود برای
زمانش یکیه.
yes. ما همون مثال رو برای دو تا زمان هم میتونیم تصویر کنیم.
نه گیر شده
یه بار دیگه بگم، با هم حرف بزنیم، یه بار دیگه بگم. ببینید سوال اینه، آیا میتوانیم یقین رو با شک نقض بکنیم؟ بستگی داره، بستگی داره که شک و یقین شما زمان تحققشون یکی باشه یا دوتا باشه. اگر یکی باشه بله، شک با یقین مشکل پیدا میکنه و نقض میکنه، یعنی یقین شما از بین میره. اما اگر یقینت یه زمانی باشه، شکت فردا باشه در اون زمان نه در زمان سابق، خب برای چی باید این شک این یقین از اون ببره؟ شکی را بذاری کنار. درسته؟ پس دو تا حالت شد. پس جواب سوال چی شد؟ پس بستگی داره. اگر پس اگه بخوایم بگیم به معنای واقعی کلمه، زمانی شک ناقض یقین است که وحدت زمان داشته باشه. سوال از شما میپرسید، اینا هم با من مرحله مرحله بیاید. یه دفعه من توضیحاتی که میگم تطبیق ندید و روایت قاطی بشه، خودم تطبیق میدم آخر سر. با من مرحله مرحله بیاید. سوال اگر که جواب سوال این شد که باید حتما زمان یقین و شک یکی باشن تا نقض معنا پیدا کنه که بعد ما بگیم نقض نکن، در کجا هستش که زمان یقین و شک واحده؟ در استثناء مگه واحده؟ پس در استثناء زمان ها متعددن، در یقین قاعده یقین متعدد نیستن. پس این سوال معناش اینه که در استثناء ما عملا امکان نقض شک با یقین نداریم، ولی در قاعده یقین. پس چرا ما گفتی که لا تنقض یقین نمیشه؟ پس چرا این همه گفتن که این روایت برای استثنابه؟
لا
این دو تا تعبیر، دو تا ست رباطه دیگه است، دو تا رباطه دیگه است. اونجا مخاطبش خوده نه، میگه لا تنقض تو یقین را به شک. این لا ینقض میخوره به الرجل، یعنی الرجل لا ینقض یقین به شک. به این دلیل گیر نکن. من از وقتی لا تنقض یا لا ینقض میگم آره
نمیشه این روایت موردی بگیریم، تو کار
حالا فرقی نداره از اینجا
موردی بگیریم. علیه
میگیم زور آره، مثلا با تعدیل تقریبی که تو داره آقا که
ما مثلا
یه خود شکایی مثلا. خب این میشه شبه موضوعیه. خب اینو جهت ثالثه بحث میکنیم، الان اصلا بحث میکنیم
نرد میکنیم.
آره دیگه، جهت ثالثه سر همینه که اصلا شبه موضوعی است یا شبه حکمی است، اینو بحث میکنیم.
نه مختص این
نه فرد نیست، ما تنها چیزی که اونجا میتونیم بگیم میگه آقا این مسائل شخصیه.
شخصیه
بس بحث میکنیم اونجا، بذار اونجا بحث کنیم، الان از دست خارج میشیم. پس آقا سوال چی شد؟ جوابش این که آقا در قاعده یقین امکان نقض هست، در استثناب نیست. و اگه اینطور شد پس روایت رو باید بگیم که حمله بر قاعده یقین میشه دیگه، نمیتونیم که روایت رو غلط معنا کنیم، باید جایی ممکن باشه نقض. خب حالا که اینطورش، پس به معنای واقع اگه بخوایم اینطور بگیم، این آقای صدر قبلا گفتش که نقض در قاعده یقین نقض تکوینی و واقعیست. واقعا شما نقض میکنید چون موضوع زمان ها یکی، اما نقض در استصحاب نقض تسامحی است، مجازی است. خب یعنی چی مجازی است؟ چون در استصحاب دقت بفرمایید، چون در استصحاب شک شما به یه زمان دیگه تعلق داره، حالت سابقه شما که بهش یقین دارید، اصل اینه که این همچنان ادامه پیدا بکنه. اصل اینه که زمان گذشته و الان به هم متصلن. لذا هر شکی هم بیاد ما بهش اعتنا نمی کنیم. لذا اگر امام گفته لا ینقض یا لا تنقض الیقین به شک، تسامحاً داره این گونه فرض میکنه که در نگاه عرف، داریم دولت عرفی معنا میکنیم، در نگاه عرف، عرف میگه خب من قبلا یقین داشتم، الان شک دارم که آیا یقینم الان هست یا نه، شکمو چیکار کنم؟ میگه توجه نکن به شکت، اصلا این شکی شک نیست.
یقین
نه استثنا، یعنی میگه نه نه نه
وقتی
یقین
در
قبل،
یقین داریم
شکی
حادث میشه که
این نکته رو عرض کنم، این روایت اصلا نمیشه قاعده یقین باشه. میدونی چرا؟ خاطر این که فقرات قبلیش که توضیح میده مورد قاعده یقین نیست، چون یقین به سابقه شک در آن لاحقیه که با زمان قبل اتحاد ندارن.
وجود
پس
که
با اصلا
خوب
وجود قبلا
یقین
داشت،
چون
که
هیچ ربطی نداره
قبلا موضوع
قبلا
موضوع موضوعش استصحاب هست. از یه جور دیگه وارد میشن، از یه در دیگه وارد میشن، از یه در دیگه نه میدونی چه هی سوال میپرسید قاطی میشه، از یه در دیگه وارد میشن. آقا این روایت تناقض داره، صدرش موضوع استصحابه، زیدش که میگه لا ینقض الیقین به شک، واقعا اگه بخوای تفسیر کنی فقط قاعده یقینه که توش نقض ممکنه که میگه نقض نکن. خب چیکار کنی؟ روایت صدرش که وقتی از امام سوال میپرسه آقا من خوابیدم شک دارم که آیا نماز وضو باطل شده یا نه، موضوع استصحابه، نمیگه من شک دارم که قبل از خواب وضو باطل شده یا نه، میگه الان شک دارم وضو باطل، این زمان شک و یقین دوتاست، این قبل روشنه که موضوع استصحابه یا نه. خب اما تو حکمش که میخواد امام بفرماید میگه لا ینقض الیقین میشه، نه هم دقت کن منو، پس سردش برای استصحابه دیگه، روشنه زینش برای استصحاب نمیتونه باشه. چرا؟ چون نقض یقین به شک جایی معنا داره که اساسا ممکن باشه که نقض صورت بگیره. کجا ممکنه که نقض به واسطه شک برای یقین حاصل بشه؟ زمانی که قاعده یقین باشه، زمانی که زمان یقین و شک یکی باشن. دقت کنید، نقض واقعی، نقضی که اتفاق میخواد بیفته واقعا نقض باشه، یعنی شک بتونه یقین رو نقض کنه، که
زمانی که یقین رو استعمال داشته،
زمانی که یقین رو استعمال داشته،
یقین رو زائل نمیشه
یعنی قاعده یقین،
قاعده یقین. اگر آقا یه نصیب دقت بفرمایید، سوال تو رو خدا نپرسید من حرفم شکل بگیره تا آخر
بگم. من همه تناقض تو ذهنم ایجاد شد بعد یهو قاطی کردم.
خب من همینم درست میگم دیگه، چون می اصلا تناقض روایت به ظاهر تناقضه، صدرش استصحاب ذیلش اگه بخوایم درست معنا کنیم که نقض می آخر امام میگه لا ینقض الیقین بشه، آ قربون شما برم یاب در رسول الله، ما نمیفهمیم، اون توضیح بدید. خب یه جایی باید ممکن باشه که ما شک با شک یقین رو نقض کنیم، بعد شما فهمید که آقا با شک که یقین رو نقض نکن. خب اگه ممکن نباشه برای چی من میگی نقض نکن؟ کار عبثه که، روشنه یا نه؟ خب کجا عبث نیست؟ کجا عبث نیست؟ یعنی قاعده یقین، پس زیرش میشه قاعده یقین، صدرش میشه استصحاب. شیطان اینطور نگفته مجبورم از این در وارد بشم. ها چیکار کنی حالا؟ حالا چیکار کنی؟ اشکال روشنه؟
اصلا قبل از شما
نه آزاره روشنه؟
برای خودم روشنه
کجاش نو؟
خب داد میزنی؟ آره میخوام.
خب نه برای خودش داد میگه رسالت بگو کجاش نو پرمید
آجا
سردش مشخصه؟
سرد برمید
زیدش بگو.
خب الان لایم بزرگ یقین به شک اشکالتون چیه که به یعنی اون چیزی که به امام میفرمه
اشکالمون اینه یقین رسول الله لا ینعزل یقینم شک زمانی معنا پیدا میکنه، یعنی شما وقتی میگی که یقینتو با شک نقض نکن، زمانی این فرمایش شما معنا داره که امکان نقض یقین با شک وجود داشته باشه که میگی نقض نکن. نه اجازه بده لحظه روز این واضحه؟ سوال واضحه؟ مدعا واضحه یا نه؟ خب سوال این که وجود داره چجور وجود داره؟ من میگم وجود داره اما چجور وجود داره داشتنش متفاوته. عرض میکنم پاسخ همینه، پاسخ سوال اینه. خب پس باید امکانش وجود داشته باشه. سوال کجا امکان نقض یقین به واسطه شک وجود داره؟ یقین نقض تکوینی و واقعی کجا اتفاق میفته؟ بکن. کی میشه قاعده یقین؟
زمان
یعنی
چی؟
زمان
مثال
واسه یقین بزنید. گفتم مثال این مثال ادارت زید، یعنی من جمعه شک یقین در ادارت زید دارم، شنبه شک که در ادارت زید دارم، همه روز جمعه دارم. این میشه زمان یقین شک شما یکی میشه قاعده یقین.
من مثال بودم عشان. مثلا من الان میخوام وضو بگیرم، الان رفتم که مس پار رو چشم، الان چک کردم مس سر کشیدم یا نه، الان کدوم چک میشه؟
یقینه.
زمانش یکیه؟
قاعده یقینه. بله.
کجا زمانش یکیه؟
قاعده یقینه.
فاصله افتاده بینش
همه. من یه مثال بزنم.
دقت کن، زمان متعلق شک و یقین، نه زمان خود شک. زمان شک بعد از یقینه. اگه دقت کرده باشید من اولین بار که توضیح دادم ازتون، اولین بار که توضیح دادم یک شنبه جلسه مجازی گفتم که در قاعده یقین زمان متعلق شک و یقین یکیه، نگفتم زمان خود شک و یقین. الان که هی دارم توضیح میدم از باب این که همه فکر کردم اومدید تو باغ و اینا دیگه، اونو هی تکرار نکردم. وگرنه زمان متعلق یعنی اون مشکوکه، اون چیزی که تو شک دارم، تو چه زمانی تو شک دارم؟ شک من در چه زمانی؟ بله شک من الان حادث شده، اما متعلق این شک در چه زمانیه؟
یعنی کسی هم که داره وضو میگیره و در همون حالت وضو بعدن شک میکنه که در همون حالت وضو براش مثلا یه مبتلی پیش اومده، اونم باز یقینه.
البته اینجا قاعده فراغ و تجاوز جاری میکنه، میگن چون از محلش گذشته اشکال نداره، اینجا قاعده یقین جاری نمیشه. اما حالا این فراغ و تجاوز بعدا میخونه.
مثالش
درست دارم، مثالش درست دارم، روشن شده به رسالت الان. پس نقض واقعی مثلاش خیلی سخت نیست، فقط یکم دقت میخواد. نگاه کنید، پس نقض واقعی در زمانی است که شما متعلق زمان شک، متعلق زمان متعلق شک یقینتون یکی بشه. روشن تا اینجا؟ خب روایت چیکار کنیم؟ این تناقض صد روزه ایه، حلش کنید برام. آقای صد میگه عزیز دل من، منم قبول دارم، اما ما دو نوع نقض داریم، یه نقض تکوینی داریم، یه نقض تسامحی مجازی عرفی. اگه میخواییم روایت رو درست معنا کنیم، آخه صدرش استصحابه، نمیتونیم صدر به قاعده یقین بگیم، به هیچ وجه نمیتونیم صدرش رو به قاعده یقین هم بگیم.
نمیشه.
پس فقط باید زیلش رو با هم کنیم. حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر نقض تسامحی کنیم، یعنی همون استصحاب. ما تو استصحاب نقضمون تسامحیه. عمل چرا؟ چون زمان شک و یقینمون دو تاست.
جو بچه اساس این کارو میکنه، واسه مثلا ما میخوام
زیل رو حل کنیم، آره به خاطر اینکه میخوام روایت رو معنا کنیم. این میشه اون کار ما میشه در واقع حمله ازهر بر ظاهر، دو تا ازهر بر ظاهر، دو تا مفهوم از روایت به ذهن میاد برای اینکه یکی رو بر دیگه ترجیح بدیم، از اون قواعد استفاده میکنیم. اونی که ظاهرتر رو مقدم میکنیم بر ازهر، رو مقدم میکنیم بر ظاهر. خب تماشا کنم چش. پس بنابراین برای حل مشکل میگیم ما دو نوع نقض داریم، یه نقض واقعی است که همون قاعده یقین ما هم قبول داریم. روشنه که چرا نقض واقعی دیگه، یا توضیح بدم ببینی
چرا نقض تسامحی،
چرا نقض تسامحی تو قاعده یقین، تو قاعده یقین نقض واقعی تو استصحاب تسامحیه. چرا روشنه این؟ به خاطر این که تو قاعده یقین یقینت هم اینه، شکیت هم همینه، اما استصحاب این یقینته، شکت اینه. اون نقض نمیشه. چون شکت. لذا اگر هم شک که بخواد این یقین رو نقض بکنه، نقض واقعی نیست، با زوره
استثاب.
لذا میگیم استثاب کن، اصلا شک تو محل تو نقض واقعی نیست. کل حرف آقای صدونه یا روایت نباید حمله بر نقض واقعی کرد. اینجا نقض، نقض تسامحی عرفیست. مشنه؟ چرا نه؟ جانم؟ متوجه نمیشم.
ببینه الان سوال برای من دیگه، من اون دستم گیرتم برای سوال دیگه الان
برای دیگه مشکل نمیشم. آقا الان من توضیح هم تموم شد، اگر ابهام دارید یا سوال دارید بفرش
بگیرم. من هستی ساعت تموم شد.
ساعت چند دارم؟
ساعت جاد پشت پنجا پشت دارید.
آره دیگه مخصوش نیست
ساعت بعد. فکر
آره نه میخواد بپرسید بپرسید، بعد بریم ساعت بعد میگیم سوالتون بپرسید.
الان ببینید ما گفتیم که پس اینجا ها چون این نرز نرز تصاحبونیه بنابراین به اون شک نمیشه اعتماد کرد، درسته؟ خب در صورتی خود روایت امام داره به اون شک اعتماد میکنه
دیگه، ما میگه تو نکن دیگه.
این سوال
لا لا
این
لا حتی یستقیقه نه
این سوال هم اشتباه دقیقه. بعدش بعد من از این نقض تسامحی دو تا برداشت داشتم. یکی اینکه امام داره تسامحا میگه لا ینقص یقین بشه. یکی اینکه نه یقین هست، اما یقین گاهی اوقات به معنای تسامحیه، گاهی اوقات به معنای
مسئله هیچ کدوم داره میگه نقض تسامحی، نقض تسامحی، یعنی اصلا نقضی اتفاق نمیافته که بعد بگیم نقض نکن. اگر من میگم نقض نکن، چون در نگاه عرف همین که شما یقین پیدا کردی بعد شک بعدش اومد، شک با یقین مشکل داره نمیشه. آقای عرف نقض واقعی اونجایی که اینا یکی باشه متعلقاشون زمانشون، اینجا که دو تاست. اصلا نقض نکن، اصلا نقض نیست که بخوای نقض بکنی بعد میگم نقض نکن، اصلا نمیخوام، اصلا فکرشو نکن. لا یعن بازم یقین
امام
دارن تسامحا
این مسئله،
نه 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 امام تسامحی مسئله نمیگه. امام میخواد بگه آقا اینجا امام ما اون دفعه براتون چه عقیدی چی گفتن، گفتن ما زبان شناسی عقلا اصول کارش اینه، نه باید بحث فلسفه با اصول باطل بشه. امام مخاطبش کیا بودن؟ مردم عادی. الان شما به همین مردم عادی استثاب رو توضیح بدید، آجا شما چطوری شک داری بعد یقین، قبلا یقین داشت الان شک داری میگی قبلا یقین داشتن؟ بابا شک داری، شک یقین رو از بین میبره. عرف اینطوری حرف میزنه،
عرف و موقع داری،
عرف الان هم اینطوری، عرف و موقع اینطوری، عرف و عزی میشتونی مثلا که این عرفی ساده است. عرف بین شک و یقین تضاد میبینه، غیر از اینه؟ غیر از اینه یا نه؟ امام میگه ای آقای عرف مخاطب من اصلا اینجا نقض نکن شکت رو و یقین، یعنی امام فرض کرده انگار نقض هست. چه نقضیست؟ نقض تسامحی. بعد برای این که این توهم نقض رو برطرف کنه میگه لا یعنی بزر. پس تسامحه تو اینه، یعنی که امام تسامحی داره حرف میزنه
با اونا همراهی کردی که مثلا
مماشاتن للقوم
بله بله مثلا شما مماشاتن للقوم که عرفا بهم میگن تسامحه بهم میگن نه امام داره تسامحی
نه
مثلا دقت کن که اونا داره صحبت
امام تسامحی حرف نمیزنه، امام داره تسامح اونها رو نقل میکنه. خیلی فرقه. چی؟
با زبون
اونا صحبت کردن معناش این نیست که من خودم دارم تسامحی حرف میزنم.
حالا این چه مشکلی داره؟
حالا مشکل آراس میده چه مشکلی داره؟
ما
را به اخلاق هم بیتنم نه اولا که من میگم اینطور نیست، به خاطر این که امام داره مثل مردم حرف میزنه، مردم به اینا مشکل میبینن بین شک و یقین، به هر نحوی از شک و یقین هم میخواد باشه. نه امام تسامحی حرف نمیزنه. نه
دلو دلیل
داشته باشه
برای تسامحی مثلا
آقا عرفا اینجوری میگم. بعضی وقتا شارع، بعضی وقتا شارع اصلا خودش میاد تسامحی حرف میزنه، خودش هم میگه دارم تسامحی حرف میزنم.
اما اینجا اونطور نیست. اینجا ما چون قرینه از خارج داریم، اصلا لازم نیست بگیم امام داره تصاویر حرف میزنه. یعنی امام حواسش هستش که واقعا نقض واقعی، یعنی اینو حواسش نبوده که نقض واقعی جاییه که قاعده یقینی باشد. قطعا حواسش بوده. موقعی که به این اسم نبوده که، یعنی حواسش بوده که نقض اینجاست. لذا پس میفهمیم که امام نمیخواست خودش تسامح، میخواست نقل تسامح کنه. تو وادی اونا بره. یعنی چی میگم؟ یه بای بیان یه بار هست من ببین نمیدونم مثل چی مونه، من مثال فوتبالی بزنم. آقا من مثلا حالم از تیکی تاکا به هم میخوره، روش تیکی تاکای مثلا پاسکالی مرکزه، اما یه تیمیه جلوی من فقط دفاع میکنه، من برای اینکه این پنبه اینو بزنم مجبورم فقط پاسکالی مکرر بکنم، در حالی که سبک فوتبالی من کاتانیچوه مثلا، کاتانیچوه ایتالیا، پاسای عمق. خب یعنی من سبک این معنیش اینه که من سبک پاسکالی مکرر رو قبول دارم، اختزای مکان و اختزای اونجاست. معنیش این نیستش که من معتقدم و سبکم اینه، دارم نقل تسامح میکنم، نه اینکه تسامحاً حرف بزنم.
آره به دست بوده دو فاصله درست.
اوکی
شما
میگید
نگید
تسامحاً امام، آخه نه بد نیست امام تسامحاً حرف بزنه، یه جاهای خود امام میگه من تسامحاً میگم، اما اینجا اینطور نیست. امام نمیخواد تسامحاً حرف بزنه، چون اگه میخواست تسامحاً حرف بزنه من امیر معروفی، یعنی امام نظر متوجه نبود که نقض یقین واقعی کجاست. خب پس می چون میدونه پس خودش تسامحاً حرف نزده، پس میخواد نقل تسامحاً بیم میگم ساعت
بعد من
دوست دارم بخونم، من خیلی گذشت از وقت.
آقا خدا وکیل اگه سید نمی صدر نمی گفتید واقعا من قاطع